أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. بعد از اقامه براهین برای اصول دین، قصص بعضی از انبیاء علیه السلام را که هم حاملان اون پیامند و هم مجریان اون احکامند و هم سود کسانی که بین احکام عمل کردن و هم زیان کسی که بین احکام عمل نکردن ذکر فرمودند. بعد از جریان هسته نور، قصه هسته ابراهیم را ذکر فرمودند که به بخش پایانی قصه حضرت ابراهیم سلام الله رسیدیم. در جریان ذبح عظیم این کلمه عظیم اگر وصف امور ملکوتی و معنوی قرار بگیرد، بار معنوی خاص دارد، مثل عرش عظیم، علم عظیم، خلق عظیم به مانند آن. و اگر وصف امور مادی و نازل قرار بگیرد، معنای خاص خود را دارد. شما ببینید در قرآن کریم برای بسیاری از اوصاف رذل و ناپسند وصف عظیم آمده، مثل سحر عظیم، خزی عظیم، کید عظیم، بهتان عظیم، ظلم عظیم، کرب عظیم، حنس عظیم، میل عظیم. همه اینها اوصافی است که برای رذائل زیاد شده است. و اگر یک چیزی به نام کبش که ذبح است به وصف عظیم متصف بشود، نباید او را با خلق عظیم و امثال ذالک سنجی. البته کبشی که از راه غیب خلق بشود، وسیله فرشته آورده بشود، از عظمتی برخوردار است. تو روایات هم از گوشت گوسفند به نیکی یاد شده است که در بعضی از نصوص آمده اگر لحمی مثلا مناسب تر از لحم کبش بود، خدا اون را ذبح قرار میداد. مطلب دیگه این که درباره تطبیق ذبح عظیم بر وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه، اگر برخی از روایات نسبت به این ناظر است، غالب روایات مخالف آن است. و اگر چون که ما یک روایت یا دو روایت داشتیم که این رو بر وجود مبارک سید شهدا سلام الله تطبیق بکرد و روایات فراوانی داشتیم که اون روایات این ذبح را هم اون کبش دانستن، خب اونها مقدمن. بر فرض تعارض باید بر کتاب الله عرضه کنیم و کتاب الله این ذبح را که به صورت فعل ماضی ذکر می کند، ظاهرش آن است که کبش بوده است. بنابراین از هر نظر فنی اون روایات مقدم است و جریان اجر بر سید شهدا و امثال ذلک را اگر در پیش فدا بداند، خب یه تطبیق و یه تأویلی است که خیلی محظوری ندارد، ولی نمی شود که وجود بارگه سید شهدا سلام الله علیه ذبح عظیم بود، یعنی فدا بود برای حضرت اسماعیل. اونجا چون فعل ماضی است و روایت هم دارد که وجود بارگه ابراهیم بر ذبح کرد و گوشش رو بین فقرا تقسیم کرد و خب این همه روایات دیگه. پس اگر یک یا دو روایت دارد که تطبیق فرمود بر وجود مبارکه هست سید شهدا، این کاملا باید تطبیق بشه، باید تأویل بشه. نه خود حضرت نه عشق و گریه حضرت میتواند مصداق اولی برای ذبح عظیم باشه. مطلب بعدی آن است که در دین بر اساس معرفت شناسی حس تجربی که کف علم است، بعد نیمه تجربی که مسائل ریاضی است، بعد تجریدی کلامی است، بعد تجریدی فلسفی است، بعد تجریدی عرفان نظری است و بالاتر از همه اینها شهوده است، این دین را علمی می کند. و اگر در غرب بعضی ها بر این باور باطلن که ایمان در مقابل علم است، برای آن است که اونا علم را همون حسی و تجربه حسی می دونن و چون غیب و خدا و قیامت و اینها نظیر موجودات مادی نه با چشم مسلح نه با چشم بی سلاح دیده نمی شود، میگن اینا علمی نیست، چون علم را منحصر می کنند در حس و تجربه حسی. همون تفکر خام اسرائیلی است که گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن. اگر کف سواد یعنی معرفت حسی و تجربه حسی معیار باشد، بله ایمان و علم و اینها مطابق معارف الهی حسی نیست. و اما اگر علم یعنی معنای واقعی علم که کفش حس و تجربه حسی است، حتی تجربه حسی هم اگر بخواهد علمی بشود باید به تجرید تکیه کند، اگر ما این معنا را توسعه دادیم یقینا ایمان با علم مطابق است. سر این که تجربه حسی بدون تجرید عقلی هیچ پایه علمی ندارد این است که الان وقتی یک دارویی رو 10 مورد، 100 مورد، 1000 مورد در یک شهری آزمایش کردند، دیدن که این دارو برای فلان درد خوبه، تا اینجا که حس و تجربه حسی است برای اینا طمأنینه آوره، اما همین دارو را برای 5 قاره تصویب میکنن یک، برای این زمان و زمانهای آینده تصویب میکنن 2. خب نه 5 قاره را اینها آزمودن نه آینده را اینها آزمودن، و حرف اینها حرف درست است، حرف علمی است. یعنی یک داروشناس داروساز وقتی که چندین مورد تجربه کرده است دید جواب کافی داد، میگوید این برای 5 قاره خوبه، برای آیندم خوبه، حرف صحیح هم هست. اما نمیداند که پشتوانه تجربه حسی او یه برهان تجریدی عقلی است، از او باخبر نیست. از او اگر سوال بکنید شما فقط همه این شهر خودتون را آزمایش کردید، کشورهای دیگر که آزمایش نکردید چی؟ این زمان را آزمودید، از مهنه بعدی را که نیازمودید چی؟ وقتی این سوال کردید یه جواب محققانه عالمانه میدهد، ولی از او خبر ندارد، بگد فرق نمی کند. این حرف درست است. فرق نمی کند یعنی چی؟ یعنی یه قیاس تجریدی عقلی غیبی پشتوانه این تجربه حسی است که اگر این اتفاقی بود لو کان اتفاقیان لما کان دائمیان او اکثریا لکن تالی باطل فالمقدم مثله. پشتوانه حجیت همه تجربه های حسی این قیاس استثنایی است که این تجریدی عقلی است. یعنی اگر این اتفاقی بود و ربط ضروری بین این بیماری و اون درمان نبود و خصوصیت این مکان دخالت می داشت، دائمی نبود، ما 1 مورد یا 2 مورد یا 10 مورد انجام می دادیم، اما 1000 مورد از جواب مثبت گرفتیم، معلوم می شود که سنها، جنسیتها، اینا هیچ دخیل نیست. انسان از اون جهت که انسان است، اگر به این بیماری مبتلا بشود فلون دارو برش خوبه. خب این رو عقل تجریدی میگوید، این که شما تجربه نکردید. اگر این را بردارن، یعنی این قیاس استثنایی را بردارن، دستتون خالیه. شما همون هزار مورد تجربه کردید، نسبت به همون هزار مورد میتونید فتوا بدید. بنابراین تکیهگاه علوم تجربی اون تجرید عقلی است. اگر اینها اون معنا را باور میکردن که بدون تجرید عقلی هرگز تجربه حسی کارایی نداشت، نمی گفتن که ایمان با علم هماهنگ نیست. بله، اگر علم یعنی همان که اسرائیلی ها می گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، ایمان با این هماهنگ نیست. ارن الله جهرتن، ایمان با این هماهنگ نیست، برای اینکه اون غیب است، غیب با چشم دیده نمی شود. ولی اگر درست معیارهای معرفت شناسی را بررسی می کردن، یقینا ایمان با علم هماهنگ بود. مطلب بعدی آن است که قتل نفس، همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، اگر کسی بخواد خودکشی بکند قبیح است، دیگر کشی بکند قبیح است. ولی وقتی به امر مالک حقیقی باشد، نه تنها قبیح نیست، حسن است و واجب. جهاد همین طور است. اگر کسی خود را در اثر این که بخواد مین میدان مین را خونسا کند به شهادت میرسد، در معرض قرار میدهد یا به جبهه میرود و مانند آن، این به فرمان مالک است. مالک میگوید این جان عاریت که به شما دادم در فرون صحنه باید نثار بکنی. اگر کسی نکند میشه قوی، اگر انجام بدهد که میشه حسن فعلی و فاعلی. در جریان انی اراف المنام انی از بهاکم همین طور است. جریان خضر سلام الله، جریان موسی سلام الله، و هر کدامشون یه آدمی را کشتن و هر دم کار خوبی کردن. هم جریان خضر که قتل نفس شرط بود، برای اینکه آینده این پسر این بود که پدرانشون را به کفر میکشوند، هم خود موسی کریم که فوکزه موسی، با مشت و سیلی موسی کریم اون جوان قبطی رخت بربست، این کار الهی بود. غرض این است که هم اونا کار حسن کردن، هم وجود مبارک ابراهیم خلیل مأمور به کار حسن بود و داشت انجام میداد. عمده مسئله این که تقوا چگونه اون چه که در سوره مبارک حج آمده با اون چه که در سوره مبارک فاطر آمده که در بحثی دیروز گذشت، چگونه تقوا که لکن یناله تقوا بالاتر از پیام سوره فاطر است که الهی یسأل الکلم الطیب والعمل الصالح. خب کلمه طیب که عقیده است و علم است، چگونه پایین تر از تقوا است؟ که تقوا با اینکه در سوره فاطر ثابت شد که عمل صالح سکوی پرش کلمه طیب است، الهی یسأل الکلم الطیب، این الکلم الطیب، العقیدت الطیبه، این که بخواد صعود کند، پرواز کند، سکوی پرش او چیست؟ والعمل صالح یرفعه، عمل صالح از پشت سر به منزله سکوی پرش کلمه طیب است. چون کلمه طیب اگر سکوی پرشی به نام عمل صالح نداشته باشد رشد نمی کند. خب در سوره فاطر ثابت شد که عمل صالح سکوی پرش اعتقادات است. خب چگونه عمل صالحی که سکوی پرش است از کلمه طیبی که اعتقادات و علوم عالی است بالاتر می شود؟ که در سوره حج آمده تقوا نائل می شود، در سوره فاطر آمده کلمه طیب صاعد می شود. صعود یعنی به طرف الله می رسد، نیل یعنی می رسد. آیه حج کجا، آیه فاطر کجا. سرش آن است که تقوا رو تو کتاب‌های اخلاقی ملاحظه فرمودید. همونطوری که توبه سه قسم است، توبه عام است، توبه خاص، توبه اخص، تقوا هم به شرح زن که درجه تو مراتب و تقا من حرم او هلن او دون اللقا. این بیان لطیف حکیم سبزواری است در بخش اخلاقیات حکمت منظومه. ایشون اونجا بیان کردن که تقوا مثل درجه توبه سه قسم است. یک تقوای عام است که همه باید داشته باشن که پرهیز از گناهه. یک تقوای خاص است که پرهیز از بسیاری از امور حلال. یک تقوای اخص است که پرهیز از مادون اصلاح است که درجه توب مراتب و تقا. همونطوری که توبه سه درجه دارد، مراتب توبه هم تقوا هم سه مرتبه است. من حرمه او هلن او دون اللقا. تقوای عام از کار حرام است، تقوای خاص از خیلی از امور محلل است، تقوای اخص از غیر لقاست. اون چه که غیر لقای الهی است، کسانی که به اوج تقوا رسیدن از او صرف نظر میکنن، متقین، میکوشن که غیر لقاء الله چیزی نداشته باشن که ما کن تو اعبد رب من لم اره. اون تقوای اخص است که از کلمه طیب میگذرد، نائل میشود و کلمه طیب در مرحله صعود میماند. خب این بخشا که به پایان رسید، ذات اقدس اله بعد از جریان انبیا هم پاداش اینها را ذکر میکند، هم ما را دعوت میکند به این که شما وارثان اینها باشید. داخل العلماء ورثت الانبیا از یک سو، اونا اسوه ما هستن از سوی دیگر. علماء مردان الهی سعی بکنن رابطهشون رو با انبیا محکم کنن، ارث ببرن. بعضی از همه انبیا ارث ببرن، مثل خود اهل بیت علیهم السلام. این زیارت وارث نشانه آن است که وجود بارکه از سید شهدا سلام الله علیه همه ارث برده. برخی ها از برخی از انبیا ارث ببرن، اونم در حد خودشون. همون طوری که ارث سه طبقه است، طبقه اول و طبقه دوم و طبقه سوم، با بود طبقه اول به دوم نمیرسه، با بود طبقه دوم به سوم نمیرسه. بعضی ها گرچه ارث نمیبرن حاجبن، بعضی ارثشون دو برابر ارث دیگریست. همه این انها ممکنه در ارثای معنوی هم العلماء ورثت الانبیا هم باشد، منتها اونجا حجاب حجاب نوریست. این خصوصیت رو ذکر میکند. بعد بفرماید به این که شما در جریان است ابراهیم و همراهان ابراهیم با تأسی کنید، لقد کان لکن فی ابراهیم مثبتون حسنه. ابراهیم مورد تأسی شماست که در سوره مبارکه ممتحنه آمده. پس قصه انبیا علیه السلام را که نقل میکند، در پایان یه جمع‌بندی میکند که پاداش اینها را به اینها عطا میکند. فرماید که کذا و انان سلام علی ابراهیم. یه وقت اینها را اسوه ما قرار میدهد، فرماید که کذالک انه من عبادنا المؤمنین. ما هر که بنده مؤمن باشه به او پاداش خوب بدیم. لذا این دو خصوصیت در پایان جریان هست نوح هست، در پایان جریان هست ابراهیم سلام الله علیه ما هست و ما ندار. اما اونچه که مربوط به هست موسی و هست هارون سلام الله علیه ماست، مستحضرید که وجود مبارک موسی کریم از انبیای اولی العزم است. قرآن وقتی نام این پنج پیامبر را میبرد، وجود مبارک پیغمبر اسلام علی نبی جناب علی و علیه و آله آلات و سلام، همچه هست نوح، هست ابراهیم، هست موسی، هست عیسی علیه السلام نامی برد. غیر از وجود مبارک موسی کریم، نام هارون را اصلا مطرح نمی کند، زیرا ایشون در ردیف انبیاء و الازم نیستن. یک، اونجا که سخن از گفتگوی بلا واسطه و تنگاتنگ بین موسی و خدای سبحان است، اصلا نامی از هارون نیست. هارون را به عنوان اخلفنی فی الارض پیش بنی اسرائیل نگه داشت، بعد خودش به وعد دا موسی ثلاثین لیلتن و اتممناه و بعش و تمام میقات ربی اربعین لیله، به طور می رود چهل شبان روز مهمان خداست و با مناجات های پیاپی استعداد دریافت تورات را فراهم می کند که ما به او تورات دادیم و در الواح تورات هدایت های الهی ثبت شده است. اونجا به هیچ وجه سخن از هارون نیست. لذا در بخشای از قرآن که دارد که آتینا موسل کتاب، او کتاب آورده، چه اینکه نبوت وجود مبارک هارون هم به دعا و درخواست خود موسی کریم بود. موسی کریم بعد اینکه مأموریت سنگین را دریافت کرد، عرض کرد هارون اخی وزیری از اهل من قرار بده، هارون اخی اشتد بهی عذری، این کار را بکن، من تنهایی این کار عظیم را به زحمت بتوانم انجام بدم، برای اینکه بتوانم این مسئولیت را خوب ایفا کنم برادرم را وزیر من قرار بده. بیش از سمت وزارت موسی کریم که از انبیاء اولوالعزم بود، بهره وجود مبارک هارون نبود. نبوت وجود مبارک هارون سلام الله علیه در حد وزارت موسی کریم بود. و اگر فرمود آتیناهما، یکی بالعسال است یکی به توجهون، اون آیات مفسر این آیات است دیگر. خود در جریان تور که اصلا احدی غیر از موسی کریم نبود. موسی کریم بعد اینکه آمد و جریان سامری و گوساله پرستی را دید، اعتراض محمود و ممدوحی کرد نسبت دست هارون، که هارون عرض کرد یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، این کار را نکن، من تلاش و کوشش کردم، کوتاهی نکردم. خب نشون میدهد که در دریافت الواح تورات فقط وجود مبارک موسی کریم سهم تعیین کننده داشت، و چون این به تبع هارون سلام الله علیه استفاده کرد، اینجا فرمود و آتیناهما الکتاب المستبین. مطلب که درش داد که تبیان کل شیء است، نسبی البته، نور هست، فرقان هست، ضیا هست، که معارف فراوانی برای تورات ذکر فرمود. بعد فرمود این دو بزرگوار را ما صراط مستقیم دادیم، اونها را به صراط مستقیم هدایت کردیم. این صراط مستقیم همون صراط مستقیم است که ان ربی علی صراط مستقیم است. یک، این صراط مستقیم همون دین اسلام است که ان الدین عند الله اسلام. دو، این صراط مستقیم غیر از سبیل و منهج و شریعه ویژه است که هر دینی برای خودش یه راه خاص دارد. ما نمازمون چند رکعت است، به کدوم طرف نماز بخونیم، روزهایمون چند روز است، چیکار با جز مفرات ماست، اینا جز شریعت است که در هر شریعتی نماز خاص، روزه خاص و مانند هزار. اما اصل عبادت جز دین است، ان الدین عند الله اسلام. حالا خصوصیتی که لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اون البته در شرایع فرق میکند. اون چی که مربوط به اصل دین است، صراط مستقیم است که همه انبیا بر اونن، و وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهم از این صراط مستقیم استفاده کردن، که بود به هدینا هم از صراط المستقیم. وگرنه اون سبیل های فرعی که لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، البته بین دین موسی کریم و عیسی مسیح سلام الله علیه و اسلام معنی خاص فرق هاست. و هدینا هم از صراط المستقیم و ترکنا علیهما فی الآخرین. در امتهای بعدی بیانات اونها، راهنمایی اونها، مبارزات اونها در امتهای بعدی است. ما روزانه در نماز به شب و روز در نماز عرض میکنیم که اهدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. اینو شب و روز از ذات اقدس اله میخواییم. خب راه انعمت علیهم چیه؟ میگیم صراط الذین انعمت علیهم، منعم علیه کیانن او رو مشخص کرده، راهشون هم چیه او رو مشخص کرده، منعم علیهم کیانن او رو در سوره نسا فرمود من یوت الله و رسول یا رسول خدا و رسولهم فالاکه مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا منعم علیه ما در شبان روز در نمازها عرض بکنم خدای راه موسی کریم، راه عیسی مسیح، راه ابراهیم خلیل، یا روح روانشون بده، صراط الذین انعمت علیهم. این خواسته شب و روزی باست. خب راه اینا چیه؟ راه اینها رو قرآن کریم مشخص کرد. وجود مبارک موسی کریم گفت ربه بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا به شکرانه نعمت توحید و دینی که من دادی من پشتوانه و پشتیبان ظالم نخواهم بود. این راه ماست. ربه بما انعمت علی فلن اکون رهیرن للمجرمین. خدایا من نه خودم اهل جرمم، نه برای مجرمین توصیه میکنم که فرون مجرم، فرون گناهکار، فرون تبهکار یک کاری کرده بخوام او رو از کیفر برهانم، نه من این کار رو نمیکنم. من از اسرائیل حمایت نمیکنم، من از فرون شخص به فرون گروه حمایت نمیکنم، من اینجورم. این حرف موسی کلیمه دیگه. این آیه نورانی خط مش موسی رو نشون میده. رب بما انعمت علی فلن اکون رهیرا للمجرمین. این خاصیت نعمت الهی و راه الهی است. خدایا من هرگز از گناهکار حمایت نمی کنم. خب ما شبان روز همین را از خدا می خواهیم دیگر. اگر این باشد که دیگه مجرم تو حاشیه امن نیست تو مملکت، اگر او یک کسی نداشته باشه، یه قاضی نداشته باشه که قانون تراش باشه، قانون درست کن باشه و او رو با وکالتش از داستان آشنایی با قانون سازی و حقوق سازی او رو نجات بده، او دیگه حاشیه امنی ندارد. که این نماز ماست در همه شبان روز به خدا عرض بکنیم خدایا راه منعم علیه را از تو میخواهیم. منعم علیه را هم که خدا مشخص کیانن، راه اونا را مشخص کرد، ما هم همون راه را میخواهیم. خدایا ما از مجرم حمایت نمی کنیم. همین. یه ملتی که از مجرم حمایت نکند آمر معروف و ناهی از منکر امنیت دارد. اون کسی که ناهی منکر و آمر معروف را شهید میکند او دیگه امنیت ندارد واقعا. غرض این است که این دینه. ربه بما انعمت علیه فلن اکون، این لنم برای تأکید دیگه، نفی تأکید، نه تعبید، نفی تأکید، تأکید. فلن اکون ظهیرا للمجرمین. همین بیان نورانی را وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در اون وصیت‌نامه معروف در که کونو للظالم خصما و للمظلوم اونا دیگه. این بیان نورانی هست امیر در وصیتش همین حرف موسی کلیمه دیگه. این میشه اهدنا صراط المستقیم. بنابراین این صراط مستقیمی که ذات اقدس اله به همه انبیا داد، به وجود مبارک موسی و هارون داد، نشانش هم مشخص است. کسانی راهی صراط مستقیمن که نه اهل جرم باشن نه از مجرم حمایت بکنن، این کشور میشه کشور وجود مبارک ولی است. و هدیناهم الصراط المستقیم و ترکنا علیهما فی الآخرین. کسانی که راهیان این راهن برکت دارن. این وجودی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود اینی تارکم فکم مستقلین، من ترکه من اینه. بعضی ها ترکهشون مال است که فلز ذکره مثل حضر انسین بحری برم و اون ترکه من اینه. من این رو ترک کردم در بیان شما گذاشتم. وقتی من گذاشتم کسی نمیتونه برداره. که نتار کن فیکم و سقلین و مطمئن باشید اینا از میمونن یک، شما رو رها نمی کنن. شما اینها رو رها بکنی اینها شما رو رها نمی کنن. لن یفترقا حتی یردا علیه الحوز. من این را رو گذاشتم. خب البته مستحضری وجود بارک پیغمبر یه همچه سفارشی که دارد صلوات الله و سلام علیه، این به اذن الهی دیگه از مصادیق کامل نائلان به قرب نوافل است. اومد کنتو لسانه الذی یتکلم به، با زبان الهی سخن میگوید. فهمود من به دستور الهی رو در بین شما گذاشتم. شما که نمیتونید اینها رو، اینا که از هم جدا نمیشن، شما هم نمیتونید اینها رو از هم جدا کنی، اینا تو رزقی رحمت هستن، فقط بر من بیان و گزارش میدن. خب ترکنایی که خدای سبحانه میگوید همین هست دیگر. یعنی هرگز نام موسی کلیم، نام هارون، نام عیسی مسیح، نام نوح سلام الله علیه، نام ابراهیم، نام انبیا، اینا از بین نمی رود تا اینها همشون بر حوض وارد بشوند. این که فرمود ترکنا علیهما فی الاخرین سلام علی موسی و هارون انا کذالک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین، کم کم از مسئله نبوت اولوالعزم به نبوت غیر اولوالعزم رسید. یعنی این کار مخصوص موسی کریم نیست، هارون هم بهره ای دارد. از نبی به غیر نبی رسید. بعد فرمود هر کسی مؤمن باشد از پاداش ما بی بهره نیست. خب البته همونطوری که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، این درجات محفوظه دیگه. هر کسی به اندازه درجه ایمانی خودش پیرو انبیا بود، وارث انبیا خواهد شد و بهره انبیا را میبرد. الحمدلله رب العالمین.